حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوقی یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان، دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثل آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشن. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی بحث حقوق بشری رو مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شود، مثل حق کار. شما حق کار رو مثلا ببینید، طالبان حق کار رو از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوانی درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکود درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن، مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای زنا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه‌های زیادی بالقوا وجود داره که زمینه‌های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک‌ها و ساختمان‌ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفتن تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژیکی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه‌های کاری ایجاد شده وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شدن نتونه، متقلابی که شدن نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستن فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که باید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی دولتی اگر وجود داشته باشد، آنکه فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل و خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکار میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میموند، ترس از اینکه مثلا گرسنه میموند، ترس از اینکه بیکار میموند اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای اونا وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداره، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستن رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دستفروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گره. امور رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا را از حقش محروم کردن نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا و شهرونده افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه‌جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان نای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیریستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 زوج تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پلخمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در می جا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در می خود چارایی آج یعقوب، یک سرک ای طرفتر، طرف کلوده پشتر در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد در زیر تپه کلک پشته، مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما او مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم. در سال 19 به خانم 19 افتاد و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون، مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات، اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس میشد، گرامرش هم تدریس میشد. در زم در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت میگفتن که آلمانی تدریس میشد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم، در اوجه لسانه از مکتب و از گویت انستیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان که آمدیم دوباره لسانم خواندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در یک دلیم اصلی زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینه محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان را یاد گرفتیم.
بله، جالب است. در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نزد به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودند و می خاطرم فارغ التحصیلان از این دو مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتند.
دو دوران در دوران شما مخصوصا آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریسش رو کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشدن. همتون نیست؟
همتون است. خب بعد از انقلاب نامیمون افت ثور موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب هم مترسته. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه همچنین در یک کشور زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه می خواستن که همه زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داوود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه ما از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان شش باباتش داوود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داوود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امید دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاهی ما بود.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من هم ایمادم کودتا شوه. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کنش به فرک بوده، نفس کودتا چیار کشیدن. اون همه قسم اگه در کابل بودم تو میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم متعلق شمه ایزداریم.
منطقه بزید ظاهر خان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعه دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5 6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را راحت نمیماندن، میفتن براین براین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه حبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوان ها استاد میشتین فاکولته یا اینا باز بیرقای عجیب غریب باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوان ها مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوران
سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم. به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم، مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقلتان به کار منداختین. علت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها میبود که سوال کم خلق میشود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم، فکر کنیم برای جواب میافیم، جواب که یافتیم به معرفت میرسیم، یعنی از بی‌معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم. ما بسیار عمده میدانم عوامل اصلی عقب‌مانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردن خواهی خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردن. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنن و تا دانشجویان زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنن. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از این سو استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهرشاه ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهرشاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کشت بچه خاله از اوستم. این موضوع فرادم تاثیر میکنه. چرا؟ که بعد از اینکه عبدالخالق گرفتار و شهید میشه، مادرم از زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینا هم در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود هم هست. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. به تحلیل فیلم شاه آذر بود که به مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میره.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین، شما گفتین که من انتر یک چیام داشتم، مشکلام داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نه؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالدتان یا کسی در یک مسئله دیگر دست داشت، نه؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگه هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن، ما هم کچان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه مبرامدیم غل کده بازکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینما یا آریانا فیلم های خوب سل میکردیم. برازی که این مشکل این بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو صنف 7 8 جوانا را سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسی بود که پا بود فامیلام متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نال از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین، در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیر، در معارف هم باید سیاست داخل شود، منطقه استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذارین که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگه هم بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت ظاهرشاه که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رجده را پدرم ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم، مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق، حتما شما جریانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی، بله، امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامته بود که ما در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادرم خبر نداشتم که مادرم با غلام نبی خان چرخی، یعنی تمام فامیلشان، یک جای دیگه اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امیر عبدالخالق هم، عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از یا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا اون وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از یه آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنش کرد، خیالش که من اکتازنگاز و آدیشان، در حال که من مهارت زیاد به سلدان دارم، از تابق از افغانستان و امیانم سلدان باز استم. و این بچه را مبوردم و ایام چون در خانه سازن میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازن جبو باز زورشان میتر یا برشان مشکلات تولید میکنه. دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودم میدیدیم، آخرای هفته میله داشتیم، همه خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما هم یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش به ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیام تو سازن کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بودی، من گفتم بفرمایید بیا. ما دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم، در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم، این نواسه غلام نبی خان چرخی، غلام دستیگری خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازران بازایش زور نمیتن، منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره دیگه گفت هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازرنج دیگه این رو من باز بردم، دفعه سیوم باز بردم.
خب
دفعه سیوم که من این رو بردم، خب من بسیار لایق بودم، من هم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما رو باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازرنج من 2000 است. 2000 اینال سازرنج کس ناو که داخل سازرنج میشه و تو یک نمره میتن، بازر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادترین نمره را مثلا کسپاروف و قهرمانای جهانی دارن که 2008 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازرنج باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازرنج مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرزم سازرنج باز بود یاد گرفتیم. من 12 برادر دارم، هر 12 سازرنج باز بود، به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است، ما وزی تابال سازرنج در آیستیم، اوام عاشق سازرنج است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گفت مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همه تو خود سرجایشان فکر زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برای من تعجب بود، خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیست مرا بغل کرد، مرا بغل کرد، اون گفت از کدام زنش هست؟ اون باز برم بسیار قابل تعجب بود که چرا برای پدر من سوال دار؟ الان میفهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من، من نمیفهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد. دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تجرب کم، گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر برای بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورد. من گفتم مادر من بی بی خورد میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادر من کدو که قصه عبدالخالق کدو قل قصاره کدن، پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی بس سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشیست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ، کتاب تاریخ نشته کده به خیالم نامش خالد است.
بله ما خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما هم نشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر دیگم از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما 4 برادر که ما از یک مادر هستیم، از امید بی بی خورد یا خاله عبدالخالق، 4 برادر هستیم. عکسشم در صفحه صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اونجا ماندگی است و یکم داستان مادرم باز نشته کرده دوجه. یعنی من در اون وقت بازی گه پا رو فهمیدم در افغانستان، خب من نمی فهمیدم و مادر بابیم هم نمی خواست ما بفهمم، مادرم هم حسن بابیم نمی خواست بفهمم که زنش از او تک جای هست، یک کمک در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما ما حال ما به افتخار میم که ما بچه خاله عبدالخالق هستم. اما دو وقت نبود اوجه از ترسم کس گفتن نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضح که مدعو خبر نبودم.
امینجا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امی سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان؟
ما ایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن از این میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، همین خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک اولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود، غلام نبی خان چرخی جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه، در می اتاق خود نادرخان است که مدرایه، سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم رو شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه، این را از ورد در چارپایی مانده میارن در میروی حولی آنهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه می باشه، وقت چاش میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمید نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخی هم، این به می گمان شد. پسان باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد، نمیفهم چند ماه بعد بود تا مسائل شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه، بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خود گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی رو بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خود گرفتیم. راستی او رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود به غلام نبی خان چرخی همه تا داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیلم، که در اوجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بود یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، بعضی ها همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خود خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تمت شما میده شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیده واقعیت هم داره و مادرم این قصه میکرد، از زندانی بودن خود مادر به ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش رو نمیگرد، اما از این که زندانی بود در وجه چیا گذاشت، در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سواده که کتاب خان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نوشته یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایره بارا قصه کرده و ما ایره تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره و بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او ادامه داد، پس آن نادر خان که کشته میشه بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، باز دوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است، و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم، پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داود خان استقبال کردن و داود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن، تا ای که باز کودتا میشه و باز داود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از نسل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر خیفیلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جات تشکر آقای نادر کبیری.
دیواره آرزو موندن سر دیوار
لبش بوسه گدایی